صدای آمریکا.
سلام و صبح شما بخیر شنونده های گرامی. ساعت 6:30 صبح در افغانستان و 9 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز 24 ماه جدی 1395 شمسی خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده آمریکا تقدیم می شود. نخست سرخط چند خبر مهم.
اظهارات واشنگتن درباره لانه های دهشت افغانی در پاکستان، عکس العمل ها در مورد اظهارات دونالد ترامپ در مورد روسیه و توافق روی مسئولیت فضایی سوریه.
و در بخش گزارش ها واکنش وزارت دفاع افغانستان به گزارش تازه سیگار را تقدیم شما می کنیم. افزایش نگرانی از تهدید گروه دولت اسلامی در ترکیه بعد از حمله مرگبار شب سال نو میلادی در استانبول و همچنین مطلب دیگری داریم در مورد واکنش های اروپایی ها در مورد اظهارات دونالد ترامپ راجع به روسیه. همه این گزارش ها پس از مشروع خبر هاست که احد از آن را اکنون به توجه می رساند.
با عرض سلام مجدد، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا می گوید که پاکستان نباید به گروه های دهشت افغان که در داخل افغانستان حملات را انجام می دهند پناهگاه امن فراهم کند. مارک تونر در پاسخ به این پرسش که آیا با اظهارات مقام های افغان مبنی بر وجود پناهگاه دهشت افغانان در پاکستان موافق است یا خیر، به خبرنگاران گفت بله و بسیار آشکارا ما این موضوع را بیان داشتیم. مقام های افغان و شماری از مقام های امریکایی در 15 سال گذشته همواره تاکید داشتند که برای مبارزه مؤثر و پیروزی در برابر دهشت افغانان در افغانستان باید پناهگاه های امن آنان در پاکستان از بین برده شود. با این حال، با گفته آقای تونر، پاکستان برخی اقداماتی را برای از میان برداشتن این پناهگاه روی دست گرفته است، اما هنوز هم این مشکل برطرف نشده است و افزود که بحث در این مورد میان واشنگتن و اسلام آباد جریان دارد و ایالات متحده مایل است آنان را در زمینه محو سنگرهای دهشت افغانان کمک کند. رکس تیلرسون، نامزد وزارت خارجه حکومت دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، در جلسه تاییدش به عنوان وزیر خارجه آینده آمریکا در کانگرس گفت که ایالات متحده باید در معامله با چین راهکار تازه اختیار کند. از سوی دیگر جیمز متیس، نامزد وزارت دفاع ایالات متحده، میگوید که کشورش باید با رویارویی با روسیه در بخش‌هایی که دو کشور نمیتونن با هم همکاری کنند آمادگی داشته باشد. وی افزود اگر مسکو خلاف منافع واشنگتن اقدام کند، ایالات متحده باید از خود دفاع کند. جزئیات بیشتر را بعد از اخبار تقدیم میکنیم. تحلیلگران اروپایی فکر میکنند بر اساس تایید مداخله روسیه توسط رئیس جمهور منتخب و اظهاراتش که روسیه را در جایش خواهد نشان، تضمین در رابط بین ایالات متحده و روسیه تحت رهبری ولادیمیر پوتین وجود ندارد. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
بر اساس گزارش‌ها، سوالات در مورد کیفیت ایجاد یک دوسیه استخباراتی جنجال برانگیز 35 صفحه‌ای در مورد دونالد ترامپ که توسط یک جاسوس سابق بریتانیایی تهیه شده و اکنون ردیابی شده است، بیشتر می‌شود. سوالات زیادی در مورد گزارش تهیه شده وجود دارد که تایید نشده است. رئیس جمهور منتخب این گزارش را جعلی خواند. دونالد ترامپ در اولین کنفرانس مطبوعاتیش بعد از انتخابات اشاره نمود که وی هر گونه مفکوره را در مورد سازش با روسیه و یا گردن نهادن به آن کشور رد می‌کند. آقای ترامپ گفت یا ما با هم کنار می آییم و یا نه. آقای ترامپ اظهار امیدواری کرد که آنها با هم کنار بیایند، اما گفت این احتمال نیز وجود دارد که این کار صورت نگیرد. تحلیلگران این اظهارات را آغاز روابط گرم و نزدیک بین رهبر آینده ایالات متحده و روسیه می خوانند. تحلیلگران در روسیه به این نکته موافقند که این اظهارات ترامپ نشان دهنده یک تغییر است.
وزارت دفاع روسیه میگوید موافقتنامه را برای تضمین مسئولیت جنگی در کشور جنگ زده سوریه با اردوی ترکیه امضا نموده است. وزارت دفاع روسیه در اعلامیه به روز پنجشنبه گفت این یادداشت راه را برای همکاری بین قوای هوایی دو کشور باز می نماید تا از تصادمات تیارات با سرنشین و بدون سرنشین در فضای سوریه جلوگیری نماید. وزارت دفاع روسیه گفت که یک هیئت ترکی جهت امضای این موافقتنامه به مسکو سفر نموده است. رابط میان ترکیه و روسیه در سال 2015 بعد از آن شدیداً متشنج شد که ترکیه یک طیاره جت جنگی روسیه را در نزدیکی سرحد بین سوریه و ترکیه سقوط داد. یک ناظر مستقل در وزارت عدلیه ایالات متحده روز پنجشنبه گفت و یک تحقیق را پیرامون نحوه تحقیقات در مورد استفاده ایمیل شخصی برای امور رسمی توسط هیلری کلینتون در زمان تصدی وزارت خارجه آمریکا آغاز می نماید. این موضوع به یکی از مسائل جنجال برانگیز مبارزات انتخاباتی سال گذشته ایالات متحده تبدیل شد که در آن کلینتون بازنده شد. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل می شنوید.
جنرال مایکل هارویتز مفتش عمومی وزارت عدلیه آمریکا گفت و نحوه تحقیقات جیمز کومی رئیس اداره تحقیقات فدرال یا FBI تحقیقات یک ساله خود را در مورد هیلری کلینتون از سال 2009 تا سال 2013 بررسی می کند. خانم کلینتون تلاش کرد به حیث اولین رئیس جمهور زن در آمریکا انتخاب گردد. رئیس FBI ابتدا 4 ماه قبل از روز انتخابات راه را برای آغاز مبارزات انتخاباتی کلینتون باز نمود، ولی وی در روزهای اخیر مبارزات قبل از رایگیری 8 نوامبر تحقیقات را دوباره آغاز نمود و فقط 2 روز قبل از رایدهی اعلام نمود که وی چیز تازه نیافته است. کلینتون تحقیقات دوباره رئیس اداره فدرال را 11 روز قبل از 8 نوامبر که قبل از آن میلیون ها نفر رایشان را به صندوق ها ریخته بودند عامل عمده ناکامیش در انتخابات می داند.
یک مقام قبرسی گفت مذاکرات در مورد حل مسائل امنیتی درباره کشور جزیره منقسم شده قبرس که امیدوارند به اتحاد آن جزیره بیانجامد توقف یافته و قرار است در کمتر از 1 هفته به تاریخ 18 ماه جنوری دوباره آغاز یابد. سخنگوی حکومت قبرس گفت مذاکرات بین وزرای خارجه یونان، ترکیه و بریتانیا در ژنو پنجشنبه شب ختم شد و مذاکرات بعدی در مورد یک توافق روی اتحاد دوباره قبرس بین متخصصین امور صورت خواهد گرفت تا در مورد نگرانی ها بین طرفین صحبت نمایند. منشی عمومی ملل متحد گفت یک توافق روی اتحاد دوباره این جزیره که حدود 40 سال است منقسم یافته بسیار نزدیک است، اما هیچ کسی باید یک معامله آنی را انتظار نداشته باشند. و رئیس اداره امدادهای بشری ملل متحد میگوید بحران بشری که در نتیجه حملات جنگی خشونتبار و غیر انسانی گروه بوکو حرام ایجاد شده است وضع وخیمتر شده و 10.7 میلیون نفر در شمال نایجیریا و بخشهایی از کامرون و چاد به کمک ضرورت دارند. استیفن اوبراین رئیس اداره امداد بشری ملل متحد به شورای امنیت آن سازمان گفت حملات و بمب‌های انتحاری جاری آن گروه که مردم ملکی را هدف قرار می‌دهد باعث کشته شدن و نابودی گسترده می‌شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
بالا در بخش گزارش های اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گزارش داده است که نیروهای امنیتی افغان از اواخر سال 2015 تا آگوست 2016 کنترل 9% قلمرو تحت نفوذ خود را از دست داده است. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید این محاسبات دقیق نیست زیرا وضعیت تغییر میکند. عبدالواجد عادل بخشهایی از یافته های گزارش سیگار و واکنش وزارت دفاع افغانستان را تقدیم میکند.
وزارت دفاع افغانستان در واکنش به یافته‌های سیگار در مورد از دست دادن ساحات تحت کنترل حکومت به مخالفین مسلح میگوید که این گونه محاسبات دقیق نبوده و تغییر خواهد کرد. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به صدا امریکا گفت که یافته‌های سیگار را به گونه کلی رد نمی کند، اما با بیشتر موارد آن موافق نیست.
این محاسبات در تغییر است، در یک وقت ممکن است همیتر باشه، ولی در وقت دیگه که ما حال محاسبه داریم، ما نقاط زیادی را از دشمن گرفتیم.
اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گزارش داده است که نیروهای امنیتی افغان از اواخر 2015 تا آگست 2016 کنترل 9% قلمرو تحت نفوذ خود را از دست داده است. جان سوبکو، سرمنشی ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان، به روز چهارشنبه در مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی در واشنگتن گفت که افغان‌ها در 2016 مقدار بیشتر پول را در مقایسه با درآمد از مالیات و تعرفه‌های گمرکی و سایر منابع عایداتی در رشوه‌دهی مصرف کردند. موجودیت سربازان خیالی موضوع بحث برانگیز دیگر است که در این اواخر برخی از فرماندهان پیشین امنیتی افغان با آن اعتراف کردند.
Afghan commanders often pocket the paychecks of ghost soldiers for whom the US is paying the salary. The number of ghost soldiers is not insignificant. It likely reaches into the tens of thousands of soldiers.
آقای سوبکو میگوید فرماندهان افغان معاشات سربازان خیالی را به جیب خود می اندازند که رقم آن ظاهراً به ده‌ها هزار نفر می رسد. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان در این گزارش اعلان می دارد که پس از 15 سال تا هنوز حکومت افغانستان در موقف خود کفایی قرار نداشته و برای بقای خود در آینده با کمک و همکاری کشورها و نهادهای تمویل کننده نیاز دارد. آقای سوبکو افزود که شمار گروه های مخالف حکومت افغانستان پس از آن که نیروهای افغان مسئولیت امنیتی کشورشان را به دوش گرفتند افزایش یافته است. جان سوبکو فساد اداری را عمدترین مشکل در افغانستان خواند، اما تاکید ورزید که با وجود این تحولات نظامی نیروهای امنیتی افغان قادر بودند مناطق استراتژیک را پس از سقوط موقت دوباره در کنترل خود درآورند که این خود موفقیت عنوان شده می تواند. با گزارش سیگار تا 27 نوامبر 2015 نیروهای افغان حاکمیت 72% ولسوالی ها را در دست داشت، حالان که در 28 آگست 2016 این رقم به 63.4% کاهش یافت. به اساس یافته های سیگار در جنگ 15 ساله افغانستان با گروه های مختلف شورشی 2247 کارمند اردوی امریکا در عملیات مختلف نظامی کشته و بیش از 20,000 دیگر مجروح شدند. در گزارش تازه سیگار آمده است که شورشیان افغان عمدترین منبع درآمد خود را با اخذ مالیات از مردم مناطق تحت کنترلشان و تجارت غیرقانونی مواد مخدر به دست می آورند.
صدای امریکا، آشنای شما.
در ادامه گزارش ها، ترکیه هنوز از گلوله باری شب سال نو میلادی در یک کلوب شبانه استانبول که باعث کشته شدن 39 تن شد رنج میبرد. این حمله نه تنها باعث ایجاد وحدت در آن کشور نشد، بلکه نفاق را به سطح ملی بیشتر دامن زد. در حالی که حمله کننده مسلح هنوز دستگیر نشده است، خوف از حملات بیشتر دولت اسلامی در ترکیه در حال افزایش است. گفته می شود که تهدیدات از داخل و بیرون از کشور متصور است. دوریان جونز، خبرنگار صدای آمریکا از استانبول، گزارشی را در این باره تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
گلوله‌باری به عوض این که کشور بلاکشیده ترکیه را متحد سازد، طوری که معلوم می شود به اختلافات و نفاق درونی این کشور دامن زد. در رسانه‌های اجتماعی نوشته‌های به حمایت از این گلوله‌باری به نشر رسید. در این رسانه‌ها به کسانی که در این حمله جان باخته بودند، مردم فرومایه، بی‌مغز و ضد اسلامی خطاب گردید که باید به سزای اعمالشان می‌رسیدند. یکی از علمای دینی تای پیامی نوشته بود که ترکیه دیگر ترکیه گذشته نیست و اینکه مردم متقی سایرین را به زانو در خواهند آورد. سمی عدیز، یک نویسنده تحلیلگر وبسایت المانیتور، میگوید که این حمله به تنش‌های نگران کننده افزوده است.
There were those who gloated over this attack, in fact, and who seemed to celebrate it rather than mark the tragedy.
تعدادی بودند که آن را به فال نیک گرفته و به عوض اینکه با آن من حیث یک تراژدی بنگرند، از آن تجلیل به عمل آوردند. این همه برمیگردد به بعد از جنگ داخلی معاصر که در آن اسلامگراها و افراد غیر مذهبی بین محافظه‌کاران افراطی، ملتگرا و عناصری که بیشتر طرفدار اروپا در مجادله بودند به وقوع پیوسته است. و کنون ما حکومتی داریم که نمیتواند بر این نفاق فائق آید. حتی در حقیقت بعضی اوقات برخورد حکومت و رئیس جمهور به منظور انقسام است تا متحد کردن.
مقامات میگویند که اقداماتی را علیه نشرات رسانه‌های خبری که تفرقه را در جامعه دامن میزنند به عمل آوردند. اما منتقدین نظام میگویند حکومتی که ریشه اسلامی دارد و خود رئیس جمهور تهدیدهای گروه‌های جهادی را نادیده گرفته است، زیرا انقره به آنها به حیث یک قوه مؤثر در برابر رژیم سوریه میدید. مسئله‌ای که انقره می‌خواهد به وقوع بپیوندد. حکومت در مورد حمله بر کلب شبانه تبصره اندکی کرده است. رئیس جمهور طیب اردوغان این انتقادها را رد کرد که حکومتش نتوانست گروه دولت اسلامی را به زانو بیاورد. او گفت هیچ کشوری به اندازه ترکیه در برابر گروه داعش نجنگیده است. خلدون سلماسترک که سرپرستی گروه تحقیقی انستیتوت قرن 21 را به عهده دارد میگوید ترکیه کشوری است که از سوی دولت اسلامی به خطر جدی مواجه گردیده است. سلماسترک میگوید
There is strong power base within Turkish society. Millions of people share their ideology. There are some polls, for example.
در اجتماع ترکیه یک قدرت قوی وجود دارد و میلیون ها تن این ایدئولوژی را میپذیرند. در برخی از هماپرسی ها طور مثال همانی که توسط پیو یک انستیتوت آمریکایی براه انداخته شد نشان می‌دهد که 8% اجتماع ترکیه از گروه دولت اسلامی پشتیبانی می‌کند. این تعداد 6 میلیون ادوای ترکیه را شامل می‌گردد و من می‌بینم که چگونه یک تعداد از ترک‌ها در جامعهشان به سوی افراطیت در حرکتند. وقتی در تلویزیون کاروبار روزمره را تماشا می‌کنم، به چنل‌های تلویزیونی گوش می‌دهم و به رادیو گوش می‌دهم، همه بحث‌ها حول همین موضوع است.
حکومت وعده سپرد تا علیه دولت اسلامی در کشور دست به اقدام میزند. تعدادی نیز به این ارتباط دستگیر گردیدند، ولی هنوز شخصی که حمله شب سال نو را انجام داد دستگیر نشده است. سنان الگن، تحلیلگر در مؤسسه کارنگی اروپا، میگوید که سرکوب آنها فاقد هماهنگی است.
Turkey does have experience in articulating and implementing counter-terrorist strategies.
ترکیه در قسمت آماده کردن و تطبیق استراتژی های ضد دهشت افغانی تجربه دارد، اما از این تجربه در قسمت ضدیت با افرادگرایی استفاده مؤثری صورت نمی گیرد و تجربه سایر کشورها در جهان که می خواهند تهدید اسلام افراطی را نابود کنند چنین است که این استراتژی باید دوشادوش همدیگر به پیش برده شود.
انقره با مرور زمان در تقلا خواهد بود. اردوی ترکیه کمپاین را علیه دولت اسلامی در سوریه افزایش می بخشد و جهادی ها نیز از حمایتگران ترکیه خیش می خواهند تا ترکیه را نشانه قرار دهند.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را شنیدید که از امواج رادیو آشنا نشرات می کند. اما اکنون شنونده خبرها و گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. رکس تیلرسن نامزد وزارت خارجه آمریکا که از سوی رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ به مجلس سنا معرفی شد، او در بیانیه جلسه تاییدیه این مجلس از نگرانی‌هایش از عملکرد روسیه در این برهه جهان سخن گفت. او اضافه کرد که ایالات متحده باید راه کردی دگرگون در قبال چین انتخاب کند. نایک چینگ، خبرنگار صدای آمریکا، در این باره گزارش تهیه کرده است که سحر عظیمی آن را تقدیم می‌کند.
در میان نامزدان اداره جدید ایالات متحده، نامزد وزیر دفاع، امور مسکن و اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده بودند که در مجلس استماعی روز چهارشنبه سنا حضور یافتند. جیمز ماتیس، نامزد وزارت دفاع ایالات متحده، میگوید که کشورش باید با رویارویی با روسیه در بخش‌هایی که دو کشور نمی‌توانند با هم همکاری کنند، آمادگی داشته باشد. این جنرال بازنشسته نیروی بحری ایالات متحده که روز پنج شنبه برای کسب رأی اعتماد به کنگرس کشور رفت، تعامل بین واشنگتن و مسکو حمایت کرد. آقای ماتیس افسود اگر مسکو خلاف منافع واشنگتن اقدام کند، ایالات متحده باید از خود دفاع نماید. ریکس تیلرسون نامزد وزارت خارجه دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، حین حضور در مجلس استماعی سنا از عملکرد روسیه در وهله جهانی ابراز نگرانی کرد. اما سناتوران در جریان استماعی طولانی نامزد وزارت خارجه حکومت دونالد ترامپ به روز چهارشنبه می‌خواستند بدانند که او چگونه با کشوری که سیاستگزاران آمریکایی را هک می‌کند و تهدید برای متحدان آمریکا است معامله خواهد کرد.
جایی که همکاری با روسیه بر اساس منافع مشترک استوار باشد ممکن است. نمونه‌یان کاهش تهدیدهای دهشت افغانی در جهان، ما باید این گزینه ها را تحت بررسی قرار دهیم و در مورد تفاوت های فاحش باید در حفظ و دفاع از ارزش های ملی آمریکا و متحدینش ثابت قدم باشیم.
نامزد وزیر پست وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که روسیه باید بداند آمریکا به تعهدات خود به ایالات متحده و متحدینش پایبند است و روسیه باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشد. تیلرسون در مورد همکاری‌های آینده بین واشنگتن و بیجینگ گفت چین باید در قسمت شراکت و همکاری اعتماد بیشتری را بین دو کشور به وجود آورد.
اعمار جزایر در بحیره جنوبی چین توسط بیجینگ در مخالفت با قوانین و اساسات بین المللی صورت گرفته است. اقتصاد و شیوه های تجارتی چین در بعضی موارد مطابق قراردادهای جهانی نمی باشد. آنها اندوخته های فکری ما را سرقت می کنند و به صورت تهاجمی و توسعه طلبانه در عرصه دیجیتال از آن استفاده می کنند.
اما حضور تیلرسون توسط معترضین گروه تغییر اقلیم چندین بار مختل گردید. تیلرسون گفت که او خطر گرم شدن کره زمین را جدی گرفته است و به قانونگذاران گفت که حفظ کرسی ایالات متحده در سازمان تغییر اقلیم حائز اهمیت است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ولی ادامه گزارش. اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده مبنی بر عدم تنظیم مجدد روابط با روسیه و اینکه روم مسکو در هک کردن کامپیوترهای حزب دموکرات در آمریکا دست داشت، در اروپا طوری تعبیر شده است که گویا پس از به قدرت رسیدن آقای ترامپ روابط بین واشنگتن و مسکو خوب نخواهد شد. لوئیس رامیرز خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی تهیه کرده است که میرویس رحمانیان را به توجه می‌رساند.
جمع‌آوری معلومات استخباراتی توسط شرکت‌های خصوصی در لندن یک تجارت پردرآمد است. اخیراً یک شرکت تجارتی استخباراتی به اسم اوربس یک دوسیه حاوی اطلاعات استخباراتی را تهیه کرده که می‌تواند دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا را به اعتبار سازد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در نخستین نشست خبری پس از برنده شدن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هر گونه تصور مبنی بر این که برای جلوگیری از فاش شدن این دوسیه توسط مسکو روابط آمریکا با روسیه را بهتر می‌سازد رد کرد.
There's no reset button. We're either going to get along or we're not. I hope we get along, but if we don't, that's possible too.
روابط آمریکا با روسیه مجدداً تنظیم نخواهد شد. ما یا با هم کنار میاییم و یا نمیاییم. امیدوارم با هم کنار بیاییم. امکان دارد با هم کنار نیاییم.
کارشناسان به این باورند که این اظهارات آقای ترامپ خلاف تصور بسیاری‌ها مبنی بر روابط نزدیک و گرم بین رئیس جمهور آینده آمریکا و روسیه میباشد. آلن مندوزا از نهاد پژوهشی جامعه هنری جکسون در لندن میگوید
In a sense there is a bit of a threat to Mr. Putin as well, which is you better get on with me because you will know.
این به نحوه یک گونه تهدید علی آقای پوتین نیز بوده میتواند، یعنی این پیام را میرساند که بهتر است با من کنار بیایی، در غیر آن من یک دشمن بد برایت خواهم بود. بنابراین هرچند ما لفاظی های خیلی شیرین را درباره پوتین میشنویم که کرملین نیز از آن استقبال کرده است، اما آقای ترامپ چهره متفاوتی از خود نشان داده است. این مورد ممکن سبب ایجاد نگرانی های در کرملین شده باشد که اگر روی منافع امریکا و روسیه اختلافات پدید آید چه پیامده می تواند داشته باشد.
ایلیا کراواچینکو از شورای امور بین المللی روسیه می گوید
It showed the major shift from what Mr. Trump used to talk about Russia, used to say about Russia.
به نظرم اظهارات اخیر آقای ترامپ تغییر بزرگی را در مورد آنچه او درباره روسیه می گفت و آنچه واقعا در مورد روسیه فکر می کند نشان داد. فکر نمی کنم سیاستمداران کرملین به ویژه پوتین این موضوع را درک نکنند و یا اینکه بسیار ساده‌اند که فکر کنند ترامپ دوست روسیه در قصر سفید خواهد بود.
اتهاماتی که در دوسیه اطلاعات استخباراتی که توسط شرکت اوربیس علیه دونالد ترامپ تهیه شده است، سبب ایجاد شک و تردیدها در میان ناظران و کارشناسان استخباراتی شده است. آلن مندوزا از جامعه هنری جکسون میگوید
Most people don't believe them to be true. I mean there's a lot of inaccuracies that has been pointed out about them.
بسیاری مردم به صحت محتویات این دوسیه باور ندارند. منظورم این است که این دوسیه حاوی معلومات نادرست می باشد. به نظر من این دوسیه بیشتر حاوی مطالب است که نوعیت روابط آقای ترامپ را با ادارات استخباراتی او در حال حاضر بیان می کند.
اختلافات بین رئیس جمهور آینده ایالات متحده و ادارات استخباراتی آن کشور موضوعی است که به نظر کارشناسان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه احتمالاً می‌خواهد مشتاقانه آن را دنبال کند.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنونده عزیز، در این قسمت توجه بفرمایید به فشرده خبرها.
سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که پاکستان نباید به گروه‌های دهشت افکن که در داخل افغانستان حملات را انجام میدهند پناهگاه امن فراهم کند. مارک تونر در پاسخ به این پرسش که آیا با اظهارات مقام‌های افغان مبنی بر وجود پناهگاه‌های دهشت افکنان در پاکستان موافقند یا خیر، با خبرنگاران گفت بله و بسیار آشکارا ما این موضوع را بیان داشته‌ایم. مقام‌های افغان به شمار از مقام‌های آمریکایی در 15 سال گذشته همواره تاکید داشتند که برای مبارزه مؤثر و پیروزی در برابر دهشت افکنان در افغانستان باید پناهگاه امن آنان در پاکستان از بین برده شود. با این حال، با گفته آقای تونر، پاکستان برخی اقداماتی را برای از میان برداشتن این پناهگاه روی دست گرفته است، اما هنوز هم این مشکل برطرف نشده است. رکس تیلرسن، نامزد وزارت خارجه حکومت دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، در جلسه تاییدیه‌اش به عنوان وزیر خارجه آینده آمریکا در کنگرس گفت که ایالات متحده باید در معامله با چین راهکار تازه‌ای را اختیار کند. از سوی دیگر، جیمز متیس، نامزد وزارت دفاع ایالات متحده، میگوید که کشورش باید با رویارویی با روسیه در بخش‌هایی که دو کشور نمی‌توانند با هم همکاری کنند آمادگی داشته باشد. و افزود اگر مسکو خلاف منافع واشنگتن اقدام کند، ایالات متحده باید از خود دفاع نماید. تحلیلگران اروپایی فکر میکنند بر اساس تایید مداخله روسیه توسط رئیس جمهور منتخب و اظهاراتش که روسیه را در جایش خواهد نشاند، تضمین در رابط بین ایالات متحده و روسیه تحت رهبری ولادیمیر پوتین وجود ندارد. وزارت دفاع روسیه میگوید موافقتنامه را برای تضمین مسئولیت جنگی در کشور جنگ زده سوریه با اردوی آن کشور امضا نموده است. وزارت دفاع روسیه در اعلامیه به روز پنجشنبه گفت این یادداشت را برای همکاری بین قوای هوایی ترکیه و روسیه باز می‌نماید تا از تصادمات تیارات با سرنشین و بدون سرنشین در فضای سوریه جلوگیری نماید. و یک ناظر مستقل در وزارت عدلیه ایالات متحده روز پنجشنبه گفت و یک تحقیق را پیرامون نحوه تحقیقات در مورد استفاده ایمیل شخصی برای امور رسمی توسط هیلری کلینتون در زمان تصدی وزارت خارجه آمریکا آغاز می‌نماید. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده گرامی، در اینجا به ختم برنامه خبری دری از رادیو آشنا صدای آمریکا میرسیم. لحظات بعد از همین موج رادیو همکاران ما از پراگ و کابل از رادیو آزادی خبرها و گزارش‌ها را تقدیم میکنن. همچنان شنونده خبرها و گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. روز خوش، خداحافظ.